رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من هرمگل خادیرم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
برنامه بامدادی پنجشنبه 19 آگوست را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
سازمان ملل متحد میگوید تقریبا نیمی مبلغ 469 میلیون دلار را که برای کمک به آسیب زدگان سیل در پاکستان درخواست کرده بود به دست آورده است. سخنگوی سازمان ملل در پاکستان ماوریزیو جولیانو گفت بعد از چند روز تبلیغ کشورهای کمک کننده اکنون میزان فاجعه را درک کرده اند و بر اثر آن 1600 نفر کشته و 20 میلیون نفر آسیب دیده اند. اتحاد اروپا اعلام کرد که به طور اضافه نزدیک به 40 میلیون دلار دیگر به پاکستان خواهد فرستاد و با این میزان عمومی امداد اروپا به 70 میلیون دلار میرسد. کمیشنر اتحاد اروپا در امور کمک های بشردوستانه کریستالین گیورگیوا که هفته آینده به مناطق آفت زده پاکستان سفر کردن است میگوید این کشور با فاجعه عظیم بشری روبرو است.
We are facing a humanitarian disaster in Pakistan.
ما با فاجعه عظیم بشری در پاکستان روبرویم. منطقه آبخیزی حالا از قلمرو ایتالیا هم بزرگتر است، ولی سیل به پایان نرسیده است.
پاکستان تلاش دارد جامعه جهانی را باور دهد که کمک های بشری به دست گروه های ستیز جو نخواهد افتید.
سفیر نو ایالات متحده در عراق امروز وارد بغداد شد و اعتبارنامه خود را برای رئیس جمهور عراق جلال طالبانی تقدیم داشت. سفارت آمریکا در عراق در اظهارات خشم میگوید جیمز جفری دیپلمات سابق دار با طالبانی و وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری در بغداد ملاقات کرد. جفری در حال در این مقام کریستوفر هیل را عوض میکند که به پایان وظیفه های جنگی نیروهای آمریکا در عراق دو هفته دیگر مانده است.
سخنگوی حربیان آمریکا در عراق میگوید آخرین بریگاد جنگی ایالات متحده از عراق خارج شده است. کاپیتان کریستوفر اوفارد سخنگوی بریگاد ضربزن چهارم در فرقه دوم پیاده نظام میگوید آخرین زره‌پوش این قسم حربی صبح امروز مرز کووت را عبور کرد. 4000 سرباز این قسم در کاروان ماشین زره‌پوش‌ها به قلمرو کووت وارد شده‌اند. قرار است نیروهای جنگی آمریکا عراق را تا 31 آگوست ترک کنند. نزدیک به 50000 عسکر آمریکا تا آخر سال در عراق باقی خواهند ماند.
ایران امروز از منبر سازمان ملل ایالات متحده را برای تهدید حمله حربی در حال دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای محکوم کرد. کفیل سفیر ایران در سازمان ملل اسحاق علی حبیب در نامه به دبیر کل و رئیس شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گفته است مقامات ایالات متحده اخیراً با بهانه آنکه گویا ایران در پی بنیاد سلاح هسته‌ای تهدید می‌کنند که از شوراهای حربی کار خواهند گرفت. در این بین رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در تلویزیون دولتی ایران گفت تهران در سایه چنین تهدیدها با ایالات متحده گفت و شنید نخواهد کرد. ایالات متحده و برخی از همپیمانهای آن ایران را در تلاش‌های پنهانی بنیاد سلاح هسته‌ای عیبدار می‌کنند. ایران این اتهامات را رد می‌کند.
افغانستان و 9 کشور آفریقا در صدر فهرست کشورهای جهان قرار گرفتند که برایشان خطر کمبود غذا تهدید میکند. شرکت بریتانیایی میپل کرافت و برنامه آذوقه سازمان ملل از روی 12 شاخص وضع 163 کشور را بررسی کرده به نتیجه رسیدند که افغانستان، کنگو، اریتریا، سودان، حبشستان، انگولا، لیبریا، چاد و زیمبابوه از لحاظ دسترسی مردم به غذا و توانمندی های دولت در تامین آذوقه در وضع شدیدا خطرناک میباشند. کشورهای اسکاندیناوی اروپای غربی و شمال امریکا در وضع بهترین قرار دارند.
ادامه خبرها از مجله بامدادی رادیو آزادی. کوهنوردان اوکراینی اعمال نجات بخشان تاجیک را در رابطه به هلاکت آلپینیست الگ منسر زیر تنقید قرار دادند. در نشست خبری در دوشنبه آنها گفتند عملیات نجات دیر شروع شد و منظم هم نبود. با گفته آنها 10 ورزشکار به جستجوی منسر آمده بودند ولی تا 4 روز انتظار چرخبال ماندند. جسد منسر پس از 7 روز واقعه کشف شد. مقامات تاجیکستان به این اتهامات پاسخ ندادند ولی قبلا گفتند تقسیم نادرست صلاحیت ها بین مؤسسه های گوناگون سیاحی سبب بحران در رشته کوهنوردی شده است.
یک شرکت خصوصی هوانوردی روسیه پروازهای بین روسیه و گرجستان را از سر می گیرد. شرکت 37 امروز خبر داد که مؤسسه فدرال روسیه روس اویاتسیا به این شرکت اجازه داد پروازهای بین روسیه و گرجستان را که در سال 2008 بر اثر جنگ بین دو کشور قطع شده بودند از نو آغاز کند.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
این بود کوتاهی خبرها در صبح روز پنجشنبه 19 آوگوست. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید چون همیشه در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj و ozodi.org پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها از مجری برنامه در شهر دوشنبه همکارم حرمگل قادر بشنویم که امروز شما را شنونده عزیز چی آب و هوایی در پیش خواهد بود.
از مرکز هواشناسی تاجیکستان اطلاع دادند که امروز حرارت هوا در قلمرو کشور نسبت به روزهای پیشین باز هم گرم‌تر می‌شود. حرارت هوا در ولایت ختلان، نواحی تا به مرکز و دوشنبه از 36 درجه تا 38 درجه گرمی پیش بینی شده است. در این هم در حال است که روزهای اخیر حرارت هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، نواحی تا به مرکز و ختلان از 32 تا 33 درجه گرم بود. حرارت هوا در ولایت مختلف کوهستان بدخشان روزانه 39 درجه. این هم در حال است که تا به دیروز حرارت هوا در ولایت مختلف کوهستان بدخشان همگی 22-25 درجه گرم بود و در ولایت سوخت هوا 36 درجه مثل نواحی تابه جمهور و دوشنبه و ختلان گرم خواهد شد.
ارزومندیم پنجشنبه 19 آوگوست با وجود چنین گرمی روزی خوش و دلنشین و پربار باشد برای هر یکی شما، ولی برای آنکه در چنین روز نیز از کار و بار جهان بی خبر نمانید توجه کنید به سرخط مطالب اساسی برنامه بامدادی ما.
جان فدایی برای نجات دیگران، 19 آوگوست روز جهانی کارمندان امور بشری و خیریه.
سرجیو ویرا دی ملو کی بود؟ مصاحبه با مسئول بنیاد ویژه سازمان ملل متحد.
و امداد جهانی و فساد، نگرانی ها از تقسیم عادلانه کمک های بشردوستانه به آفات زدگان سیلی پاکستان.
شنوانده ارجمند، لازم به یادآوری است که این سرخط تنها برخی از گزارش هاست و چندین مطلب دیگر از جمله راجع به تاجیکستان و شما را در پیش خواهد بود که سری فرصت سرخط آنها را نیز برایتان اعلان خواهیم کرد. امروز 19 آوگوست روز جهانی کارمندان امور بشری و خیریه است. این سنه با قرار مجمع عمومی سازمان ملل اعلان شده است و هدف از آن تاکید بر اهمیت زحمت کارمندان امدادرسان است و گرامی داشت خاطره چنین خادمانی که در نزاب آفات ها کشته شدند و هم دریافت راه های حمایت از جان آنهایی است که در مشکل ترین لحظه به مدد مردمی آسیب زده می شتابند.
اما سوال این است که چرا ماز روزی 19 آوگوست روز جهانی کارمندان امور بشری و خیریه اعلان شده است و چرا مجمع عمومی سازمان ملل ماز همین روز رو انتخاب کرده است؟
بله، پرسش به مورد است. حرمگل، فاجعه 19 آوگوست سال 2003 به این سنه اساس گذاشت. در آن روز در حمله به دفتر کمک های بشری سازمان ملل در عراق 22 کارمند خیریه کشته شدند، از جمله کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان و فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق سرجیو ویرا دی ملو، یک شخص نجیب و کم نظیر که تمام عمر خود را وقف کارهای بشردوستانه کرده است. مرگ فاجعوی او سبب گشت تا اهل جهان به آدمان توجه کند که کاری آنها در نظر اول عادی اما در اصل قهرمانی است و در سالهای گوناگون 700 کارمند خیریه در کشورهای مختلف کشته شدند. و سال 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز هلاکت 22 کارمند خیریه را روز جهانی کارمندان امور بشری و خیریه اعلان کرد.
در واقع سلیم، سازمان ملل اینچنین بنیادی به نام سرجیو ویرا دی ملو را تأسیس داد که قرار است به تحکیم و گسترش خدمات بشردوستانه در سراسر دنیا مساعدت کند. در گفتگوی با نماینده این بنیاد دیوید بستیونی از او نیز تاریخچه این روز را پرسیدیم.
The World Humanitarian Day is a day that has been
روز جهانی کارمندان امور بشری برای گرامی داشت خاطره آن کارمندان خیریه که انگام اجرای وظیفه های خود جان خیش را از دست دادند و هم برای قدردانی از کار آنهایی که فعالیت خیش را برای نجات حیات انسان ها و سبک کردن مشقت میلیون ها نفر از قربانیان بحران ها ادامه می دهند اعلان شده است و بنیاد به نام سرجیو ویرا دی ملو برای آن با همه حکومت ها همکاری نزدیک دارد و هدفش این است که کار ناتمام سرجیو ویرا دی ملو را دوام دهد به خاطر خدمت به اهل بشر و مخصوصا به اهالی که قربانی بحران ها شده است، چه بحران های دست انسان و چه طبیعت.
شما از دو نمودی بحران ها یاد کردید، یکی کاری دست خود انسان و دیگری آفات های طبیعی. آیا کدامی از آنها در دوره موثر بیشتر مایه نگرانی است؟
همان گونه که خود شما میبینید مدتی دراز بحران های کار دست انسان بیشتر بودند و برتری داشتند، اما اخیرا سر از سونامی در اقیانوس آرام، سپس زمین جنبی هایتی و اکنون سیل پاکستان، بحران های طبیعی بیشتر از لحاظ گستره و تخریبشان بزرگتر شده اند. قسما این حالت به تغییر اقلیم مربوط است و این است که سازمان ملل به مسئله تغییر اقلیم نیز دقت مخصوص میدهد و سیاستمداران باید سیاست های مناسب برای رسیدگی به این حالت در پیش گیرند و با چنین آفات‌ها آماده باشند.
نمونه پاکستان نشان می‌دهد که جامعه جهانی در این داد به آفات زدگان شتاب زیاد ندارد. شما آمادگی جهان را به چنین فلاکت‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به فکر ما نظر به گذشته در وضع بهتری قرار داریم. نظام آگاهی سره خوب کار میکند. آمادگی کلی هم بد نیست. اما این آمادگی با ضعف روبرو میشود زیرا ذخیره و واسطه های کمک نه با سرعت دلخواه دسترس میشوند. و ثانیاً توانایی بخش ملکی جامعه کارمندان مددرسان احتمالا برابر عظمت و سطح عظیم این بحران ها نیست.
و پرسش نهایی جناب بستیانی، هر سال ده ها کارمند خیریه کشته می شوند. چاره های حمایت از آنها در کشورهای جنگ زده چیست؟
من فکر میکنم به مسئله حمایت کارمندان خیریه در چنین کشورها رسیدگی میشود و این مسئولیت حکومت هایست که کارمندان در قلمرو آنها کار میکنند. اما درست است که همانا کارمندان خیریه کشته یا معیوب میشوند و من فکر میکنم ما نمیتوانیم تنها حکومت ها را به جدی گرفتن مسئولیت آنها دعوت کنیم. در همه کشورها مردم طرف های درگیر نیز باید مسئول باشند و یک چیز را درک کنند که کارمند بشری به خاطر کمک به اهالی آسایشته در آن جایند و تلاش میکنند درد این مردم را سبکتر کنند. آنها نباید هدف قرار داده شوند، برعکس باید به آنها کمک کرد تا وظیفه خود را در امداد به مردم دور افتاده برسانند، عذاب مردم را کاهش دهند و حیات انسانها را نجات.
سپاسگزاریم برای این صحبت محترم دیوید بستیانی، مسئول روابط خارجی بنیادی به نام سرجیو ویرا دی ملو سازمان ملل متحد. صحبت در روز جهانی کارمندان امور بشری و خیریه با رادیو آزادی بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه را با نمونه امروزی تلاش های کمک به مردم آفات زده ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد می گوید کمتر از نیم 469 میلیون دلاری امداد فوری به مردم سیل‌زده پاکستان را دریافت کرده است. امروز دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون وضع رسیدگی به پیامدهای فلاکت در پاکستان را در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی خواهد کرد. اکنون بر زمین مشکلات دیگر نگرانی به میان آمده است که چگونه این مدد دقیقاً به مردمی ضرر دیده رسد و نه به دست ستیزه جویان گروهی طالبان.
ضمناً همین نگرانی که سبب های سرعتی کمی جمع‌آوری کمک به پاکستان بوده است، انقدرش به مردمی آسیب دیده پاکستان. اما حکومت پاکستان تلاش دارد و اعتمادی را به وجود دارد که مدد جامعه جهانی به نقطه ضروری خواهد رسید. توجه کنید در این باره به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک لطیفی.
پاکستان کوشش دارد تا جامعه بین المللی را مطمئن کند که یاری آنها به دست میلیون ها افرادی که از آبخیزی آسیب دیدند خواهد رسید. رحمان ملک وزیر کارهای داخلی گفت که حکومت میخواهد اودیتورهای مستقل را دعوت نموده نشان دهد که پول ها به مقامداران فساد زده و یا آشوبگران طالبان انتقال نیافته است. مقامدار عالی رتبه اظهار امیدواری نمود که تضمین اختصاص کمک خارجی را به اهالی آسیب دیده صورت میبخشد. در نتیجه شدیدترین آبخیزی در تاریخ معاصر پاکستان دست کم 20 میلیون ساکنان این کشور آسیب دیدند. با وجود آنکه ماوریز جولیانو سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که اختصاص سرمایه کمک رسانان افزایش می‌یابد، تا عین حال تنها نصف مبلغ ضروری جمع آوری شده است. اتحادیه اروپا دیروز اعلام نمود که به حیث کمک به پاکستان 39 میلیون دلار جدا کرده است. قرار است 23 آگوست کریستینا گیورگیوا کمیسیونر اتحادیه در امور کمک بشردوستانه از منطقه آسیب دیده بازدید کند. این در حالی است که بنا به گزارش ها وضع منطقه آفزده روز به روز بدتر می شود. سازمان ملل متحد خبر می دهد که تا عین زمان تنها 700 هزار نفر با خوراکواری و آب آشامیدنی صاف تأمین شدند. بی بی زینب یکی از قربانی های آفت طبیعی از ولایت پنجاب از همگان یاری خواست.
گرگن نکے نکے بچے ہیں بیماریاں کولو جلاب ہیں سارے پانی گندے نلکان دے وچے تو صاحب گند کی ڈٹھی ویندے ہو
خودکان مو بیمورند آب حتی در لوله های آب افلاس است. شما می توانید بینید که اینجای تا چه اندازه چرکین می باشد. پیران سالان و کودکان آب افلاس رو می نوشند و این سبب سرزدن مریضی های گوناگون می شود. از همه التجا می کنیم که به ما آب تازه دهید. حکومت باید به ما یاری دهد. ادامه بارشات سبب به وجود آمدن موج دوم آبخیزی در رود هند شده کار گروه های نجات را افزایش داد. سازمان ملل متحد گفته است که مساحت منطقه آفت زده به مساحت سه کشور اروپا، شویتسریا، آستریا و بلژیک برابر است. کریس لوم سخنگوی دفتر محلی سازمان بین المللی مهاجرت ضمن نشست مطبوعاتی ابراز داشت:
Something like 891,000 homes have been damaged or destroyed. Now this number is based on the assumption that nil
بنا به امور رسمی نزدیک به 891000 منزل آسیب دید یا اینکه تمام تخریب شده است. این امور در اساس تخمین آن آورده شده است که قریب نصف این منزل ها در ولایت پنجاب واقع می باشد. در عین حال تصدیق این امور بسیار مشکل است به خاطر آنکه آن منطقه با سبب تغییر یابی سطح آب دستنورس می باشد. اما اگر ما این امور تخمین را قبول کنیم، این معنای آن را خواهد داشت که 446 هزار خانواده دیگر از نبودن پناهگاه اضطراری اذیت میکشد. به نظر می رسد که آفت طبیعی حتی به جنگیان اسلامی‌گرا تاثیر رساند به خاطر آنکه شماره زدخورد های آنها با نیروهای حکومتی کاهش یافته است. این در حالی است که مقامات بهداشت در مورد پهنشوی مریضی ها اظهار نگرانی میکنند. دانیل تول مدیر دفتر بنیاد کودک سازمان ملل متحد یا یونیسف در آسیای جنوبی گفت کسلی های سیرویت کننده به میلیون ها نفر تهدید میکند.
We have women and children at risk in the not in the hundreds of thousands but in the millions.
زن و کودکان در خطرند، نه صدها یا هزاران بلکه میلیون ها نفر. زن و کودکان از همه بیشتر آسیب پذیرند. آنها با عفونت ها حساس ترند و آنها در شرایط های وحشتناک زندگی میکنند. این در حالی است که سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته است که اگر کشاورزان پاکستان در وقتش کشتکار را انجام ندهند، خطر است که تمام کشور با گرسنگی روبرو میشود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
هشدار سازمان ملل از خطر گرسنگی در پاکستان و دنبال آبخیزی های متحیش در این کشور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی بول شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و شما حالا برنامه‌های بامدادی مجله برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. شنونده ارجمندی برنامه خبری رادیو آزادی هستید. اگر شما با پرشنیدنی برنامه حالا فرصت ندارید، ناراحت نباشید. ثبت همه برنامه‌های ما رو میتونید در تورنمای آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org.
در این تورنما میتونید فکر و اندیشه خود رو در موضوعهای گوناگون با ما بنویسید. اون گونه که برخی از شما به گفته مسئول سامانه در دوشنبه افراسیابی سلطان وقت و زحمت خود را برای این دریغ نداشته اید.
خوانندگان تورنمای آزادی امروز به سرمقاله‌های صحیفه بیشتر توجه داشتند و در پایه یک چند مطلب بحث‌ها و ابراز نظر کردند. یکی از این موضوع‌ها نگرانی سفیران کشورهای غربی در رابطه با سرنوشت دانشکده نوآوری‌های فنی و ارتباطات و پاسخ وزارت معارف به بیانیه سفیران است. خوانندگان در این موضوع از دو زاویه بحث کردند. ایده قرار وزارت درباره قطع فعالیت دانشکده را جانبداری کردند و گروه دیگر این قرار را به اساس نامیده است. یک خواننده گفته است که دانشکده نوآوری‌های فنی و ارتباطات به معیارهای مؤسسه عالی تعلیمی جوابگو نیست و باید بسته شود. ولی یک ختم کرده دانشکده نوآوری‌های فنی در جواب این دانشکده را از بهترین مرکزهای تعلیمی نامیده است. امیر از آمریکا نوشته است که سابق کارمند همین دانشکده است و به نظر او اگر دخالت وزارت معارف نمی بود این دانشکده خیلی هم رشد میکرد و از بهترین مؤسسه ها میشد. سفر بر این نظر است که سفیران خارجی نباید به این مسئله دخالت کنند. یک دانشجو نوشته است که سبب اصلی بسته شدن دانشکده فعالیت سیاستمداران مخالف رحمت الله ظاهروف و محی الدین کبیری به حیث استاد در این مؤسسه است. موضوع دیگری سربحث امروز خبر محرومیت آوازخوان جوان ازبکستان فیروزه جومانیازوا با عیب سفر هنری به تاجیکستان است. محمود میگوید صنعت سرحد را نمیپذیرد ولی ازبکستان تلاش دارد که برای صنعت هم سرحد گذارد. یک خواننده از شهر راغون نامه نوشته گفته است که ازبکستان در پی بحث نیروگاه راغون اکنون به هنرمندان ازبک هم برای سفر به تاجیکستان اجازه نمیدهد. شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید میتوانید به سامانه ما با نشانی cw.azadi.tg سر بزنید و نظر خود را بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده گرامی سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید. در این مدت فشرده اخبار را شنیدید و مصاحبه را با مسئول سازمان ملل بخشیده به روز جهانی کارمندان اموری بشری و خیریه.
و هم تازه ترین تحولات مربوط به کمک های جهانی به آفت زدگان پاکستان را در پیش گزارش های هم خواهیم داشت. درباره ملاقات پرزیدنت های روسیه، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان در شهر سوچی روسیه. اما حالا برنامه ما را یک پارچه موسیقی ادامه می دهد. با ما باشید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سفاری از منازی یا با پرباز بگو با که تو هستی مرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش دشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه
و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه
پارچه از ترانه بهرام غفوری بیا بی بهانه و صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. اگر تو اینجا برنامه ما را دنبال کردید همین گونه ادامه دهید و دور نروید زیرا نوبت به موضوع های تاجیکستان می رسد.
بله و نخست با هم بینگریم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است.
در حاشیه اظهارات نتیجه های نشست سرانی روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در سوچی.
از نگاه مردم و سیاست چشم‌اندازی به وضعیت فعلی روابط تاجیکستان و روسیه.
پیوند سوچی و یعقوب سلیموف نگاهی به مطالب اساسی نشریه های دوشنبه. بله 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 برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 19 آوگوست مجریان برنامه همکارم حرمگل قادر در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ.
و مسائل امنیتی منطقه، مبارزه علیه تروریسم، تندگرایی و قاچاق مواد مخدر و تحکیم همکاری های اقتصادی در محور نشست سران روسیه، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان در شهر سوچی بوده است. در حاشیه نشست پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه در ملاقات جداگانه وضع مناسبت های دو جانبه را نیز بررسی کردند.
این دومین ملاقات چهارگانه با شرکت دیمیتری مدودیف، امام علی رحمان، آصف علی زرداری و حامد کرزی رئیس جمهورانی روسیه، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان است که گسترش و همکاری های متقابل سودمند آنها را گردی هم می آورد. دست کم شعار چنین گسترش. نشست اولی چهارگانه سال گذشته ماه ایول در دوشنبه صورت گرفته بود و قرار شد ملاقات بعدی نیز در پایتخت تاجیکستان در سال آینده برگزار گردد. اما نتیجه های نشست سوچی را از همکارمان سید قاسم قیامپور می شنویم.
سران روسیه، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان در پایان نشست در شهر سوچی در مورد تحکیم مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر اظهارات مشترک قبول کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری با دنبال نشست اظهار نمود که دمیتری مدودیف، آصف علی زرداری، حامد کرزی و امام علی رحمان سر مسائل مربوط به وضع افغانستان، مقاومت با تهدید تروریسم و قاچاق مواد مخدر و تحکیم همکاری های اقتصادی تمرکز کردند. در افتتاح این نشست دمیتری مدودیف اظهار نمود که مبارزه با تهدید مواد مخدر نه در تنهایی از سوی کشورهای علاهیده بلکه باید دست جمعانه صورت بگیرد.
ответ на эту наркоугрозу должен быть совместный, а не изолированный. эту проблему не решить.
پاسخ به این تهدید نه جداگانه بلکه باید دست جمعانه باشد. این مشکل را افغانستان نمیتواند در تنهایی حل کند. اون را نه روسیه توانی حل کردن دارد و نه یگان کشور دیگر. این مشکل عمومی است و ما باید همراه عمل کنیم.
это общая проблема, мы должны здесь совместно действовать.
رئیس جمهوری روسیه به موضوع مقاومت مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی نیز رو آورد و گفت که به تلاش‌ها در این سمت ارج می‌گذارد، هرچند بعضی مسئله‌های مهم و عملی در این بخش باقی ماندند. دمیتری مدودیف اشاره کرد که ملاقات چهارگانه سران روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان بار دوم دایر می‌شود. نشست اولی سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود. سروری روسیه اظهار نمود که نشست چهارگانه فرمت خوبی منطقه است و مشورت‌ها میان کشورها هرچی بیشتر صورت بگیرند همان قدر بهتر است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود که یک سند مشترک در مورد مبارزه با تروریسم امضا شود. با گفته او چهار کشور در تأمین امنیت و رشد استوار منطقه سهم مهم دارند. امام علی رحمان افزود که تهدید تروریسم بین المللی برای همه کشورهای عالم واقعی است و تلاش های مشترک را تقاضا میکند. سروری تاجیکستان پیشنهاد نمود که جبهه دست جمعانه مبارزه با تروریسم و از بین بردن منبع و عامل های رشد تروریسم تأسیس کرده شود. سبب های پیدا شدن تروریسم با گفته امام علی رحمان برای همه معلومند و با فقر، بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی بستگی دارند. قبل از شروع نشست چهارگانه دیمیتری مدیدف با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری ملاقات کرد. انتظار می رود که او با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز ملاقات جداگانه انجام دهد. خبرگزاری های غربی نوشتند رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی 12 سال بعد از ختم جنگ فلاکت بار که بر اثر آن تقریبا 15,000 افسر و سرباز شوروی کشته شدند، دوباره خواستار کمک مسکو شده است. در همین حال به گفته کارشناسان روسیه می خواهد نفوذ خود را در افغانستان افزایش دهد و به این خاطر تلاش دارد که سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری های شانه های را نیز به حل قضیه افغانستان جلب نماید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بعد از انجام نشست گفت که سران چهار کشور آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از جمله با جلب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری های شانه های اظهار نمودند. و اما کارشناس روس پاول فلگنگاویر جلب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به حل مشکلات افغانستان را نامؤثر می‌خواند، زیرا به گفته او پیمان ناتو این سازمان را قبول ندارد و با آن همکاری به راه ماندنی نیست. سازمان همکاری های شانه های باشد از نگاه همصحبتی ما فقط میتواند در نشست ها بخشیده به حل قضیه افغانستان شرکت کند و یا کمک مالی به افغانستان کند و نه از این بیش. پاول فلگنگاویر می افزاید
участвовать-то можно, но, как говорится, в каком ключе? Как посредники между...
امکان شرکت در حل قضیه هست، اما چگونه شرکت؟ همچون میان رو، میان کرزی و طالبان؟ اما هم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و هم اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی با طالبان یگان رابطه ندارند.
در پایان نشست سوچی تصمیم گرفته شد که ملاقات نوبتی چهارگانه در شهر دوشنبه برگزار شود.
نتیجه های ملاقات پرزیدنت های روسیه، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان در شهر سوچی روسیه.
در همین جا طوری که گفتیم هرم گل نشست سران تاجیکستان و روسیه نیز برگزار شد. اول پرزیدنت ها امام علی رحمان و دیمیتری مدویدف یک با یک صحبت کردند و سپس جلسه هیئت های دو جانب دایر گشت. جناب رحمان در آغاز دیدارش با مدویدف گفت بین دو کشور یکگان مسئله جدی حل نشده وجود ندارد.
پرزیدنت روسیه نیز ظاهراً سلیم با خوشحالی از جناب رحمان پذیرایی کرد و گفت واقعاً در بین دو کشوری استراتژی و همپیمان نباید یگان مسئله حل نشده وجود داشته باشد.
اگر این صحبت‌ها را از زبان دیپلماتی به زبان عادی ترجمه کنیم باید معنی برعکس بیرون آید. وقتی با تکرار از نبودن مشکلات بین طرف‌ها صحبت می‌کنند این به آن معناست که مشکلات در میان هست. نیروگاه روغون، حضور مجانی حربی روسیه در تاجیکستان، حمایت مسکو از موضع گیری ازبکستان و غیره.
ولی میدونید اگر حکومت ها بین خود مشکل داشته باشند، مردم در تاجیکستان برعکس خواهانی همکاری های نزدیک با روسیه بودند. این نقطه در یک نظرسنجی افکار عموم آشکار شده است و درباره آن خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد.
مرکز تحقیقات سوسیولوژی زیرکلا یا آینه ضمن یک نظرسنجی آشکار کرده است که 90% پرسیده شدگان یا مخاطب ها در کوچه های شهر دوشنبه جانبدار همکاری های روسیه و تاجیکستان در ساحه انرژی هستند و میگویند بنیاد طرحهای مشترک به مانند سنگ توده یک باید در آینده نیز ادامه یابد. قهرمان بقازاده سرور مرکز تحقیقات سوسیولوژی زیرکلا یا آینه میگوید در این نظرسنجی 600 نفر در 60 کوچه دوشنبه پرسیده شدند. آقای بقازاده گفت پرسیده شدگان از 18 سال بالا و 53%شان جوانند.
20% از روی متدولوژی تحقیق مانیتورینگ کرده دیدیم، یعنی که با درست بودن همه اخبارات جمع شدگی در حقیقتا گذرانده شدن همین پرسش ها مکافات میدیم.
همچنین طبق این نظرسنجی 93% اعتماد خود را به کسبت انرژتیک های روس بیان داشته، 86% اهمیت نیروگاه سنگ توده یک را برای اقتصاد تاجیکستان مثبت ارزیابی کردند. 90% به قرض چند میلیونی برق تاجیک پیش شرکت نیروگاه سنگ توده یک نظری منفی دارند و نگرانند که عدم مبلغ به سطح امنیت نیروگاه تأثیری منفی میرساند. این نظرسنجی از سوی مرکز مطبوعاتی نیروگاه سنگ توده یک زمان پهن شد که روابط تاجیکستان و روسیه در زمینه یک عده مسائل اقتصادی و سیاسی به سردی گرایده است. طرحهای انرژی که 90% مخاطبهای زیرکلا میخواهند روسیه را بخشی آنها ببینند از همین مسائل پیچیده در روابط دو کشور شده. شده است. کارشناسان میگویند نیروگاه راغون این طرح سرنوشت ساز برای تاجیکستان را روسیه از ابتدای سالهای 90 به قبل تگ چشم کرده، اما نه بنیاد کرد و نه گذاشته است که دیگران بنیاد کنند. این دودلگی و امروز پگاه گفتنهای روسیه بالاخره مقامات کشور را با واقعیت شرکت مسکو در این طرح مشکوک کرد و قرار شد که راغون را تاجیکستان با نیروی خود بنیاد میکند. در پس منظر این همه مسائل پیچیده، خوشبینی مردم از همکاری با روسیه غیر انتظار و غیر منطقی به نظر می رسد. اما سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، می گوید اعتماد مردم تاجیکستان بیشتر زمینه تاریخی و اجتماعی دارد، نه جنبه واقعی و نه بر پایه منافع ملی.
حالا منفعت های دولتی، منفعت های ملی از هم فرق می کنند و باید که ما وابسته به همه این نازکی ها رفتار کنیم، با همه کشورها، نه تنها با روس، با همه باوری و با همه اون چیزهایی که مردم دارند. البته باز پرابلم های نوی هستند که نسبت اونها هم به اندیشه نباید باشین.
آقای سفروف نیروگاه سنگتوده یک را مثال آورد که طرح مشترک دو کشور است، اما به نفع روسیه کار میکند و حالا تاجیکستان از آن حدود 27 میلیون دلار قرضدار است. کارشناسان در بازداشت وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان نیز ایز مسکو را می‌بینند که در همکاری با تاشکند می‌خواهد به پکت نظارتی سهمیه‌های نیروگاه راغون و پایگاه نظامی عینی دست یابد. اما الکسی استپانوف، سخنگوی سفارت روسیه، شایعات موجود درباره سردی روابط دو کشور را تکذیب کرده، آنها را محصول تخیل شکاکان عنوان کرد که کاملا خطا میکنند.
اعتماد مردم که حتی نظرسنجی ها نشان میدن قبل از همه این را تایید میکنند که رهبران دو کشور، حکومت ها راه درست را پیش گرفتند، یعنی مردم این سیاست را دستگیری میکنند. از این خاطر همکاری ها طوری که بود همون طور روش خواهد کرد.
сотрудничество у нас как было, так и будет развиваться все больше и больше.
زمینان مقامات روسیه روابط اقتصادی دو کشور را در حال رشد و افزایش گردش مال را در 5 ماه اولی سال روان 329 میلیون دلار ارزیابی میکنند. این رقم در سالهای گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار برابر بود. چند پیش روسیه صادرات میوه خشک تاجیکستان را به علت به گفته آنها خروج بیماری فلج در کشور منع کرد و خسارات را به شرکت های میوه فروشی تاجیکستان وارد نمود. گفته می شود بنابر ختم ساختمان نیروگاه سنگتوده یک، روسیه سرمایه گذاری خود را در ساحه انرژی تاجیکستان کاهش داده است. کارشناسان می گویند در چنین حال گمان است که امسال گردش مال میان روسیه و تاجیکستان از مرز پارساله، یعنی 1 میلیارد دلار عبور کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضعیت مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه در واقعیت و هم در ذهنی مردم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا از همکارم در دوشنبه میپرسم، هرمگل امروز روزی چاپ بخشی عمده از نشریه های کشور است، نه؟
بله، و طبق معمول سلیم و اولین خوانندگان این هفته‌نامه ها هستیم و مطالب اساسی آنها را به شنونده ارجمند معرفی میکنیم. نشریه ها این هفته سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور به سوچی، مرگ رهبری حرکت اسلامی ازبکستان طاهرالاشرف، نرخ‌های بلند در ماه شریف رمضان در بازارهای تاجیکستان و فتوای ایده از کشورهای اسلامی در ماه رمضان را راجع به اجرای محنت جسمانی و نوشیدن آب را بازتاب دادند. هفته نامه جمعیتی سیاسی نگاه در مطلب زیر سرلوحه پنج گپی یک هفته سوچی پرزیدنت یعقوب و براری ما نوشته است که وقتی شما این سطرها را مطالعه میکنید، پرزیدنت تاجیکستان جناب امامعلی رحمان در سوچی است، یا این هم در حالی که مناسبات دو کشور را در دو سال اخیر نیکو حسنه گفتن نمی شود و حزب روسگرایان اقترش دارندگان تفکر امپریا پرستی شوروی ختم کرده ها در اطراف پرزیدنت تاجیک خیلی فعال است.
مؤلف نوشته است که گذشته از این سوچی در تاریخ سیاسی تاجیکستان و زندگی نامه امام علی رحمان صفحه تیره هم هست، زیرا محض در همین شهر سال 2004 بعد از برگزاری اسپکتکل از روی سناری انا بین یعقوب سلیموف پرزیدنت شوست، تاجیکستان شرمسارترین قراردادهای بین حکومتی را در تاریخش به امضا رسانیده رشد ملی تاجیکان را برای 10-12 سال عقب پرتافت.
در صحیفه اولی هفتنامه فرج و هفتنامه دیگری مستقل زیر سرلوحه قرغان‌تپه کی پرزیدنت را فریب میکند آمده است که یا چگونه مسئولین به فرارسی کدام یک جشن و یادداشت و ساختمان های جشنی را دست میگیرند و مبلغ های زیادی بودجه را صرف مینمایند. ابیکت ها ناتمام مانده و مبلغ های صرف شده به باد میروند یا ابیکت را سرسری و بی‌صفت به خاطر در مهلت سپاریدن به اتمام میرسانند و بعد چند بنا و لنگار را نادرکار میشود. SSR نشریه مستقل دیگر در مطلب نوشته است که معرکه سودبازی با گازیته های تخصصی در تاجیکستان در حال رشد است.
هفته‌نامه جمعیت سیاسی پیکان در صفحه اول خود مصاحبه اختصاصی با محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را جای داده است. جناب کبیری با اشاره به تصمیم کمیته دین آید به منع کردن نماز دست جمعانه در قرارگاه حزب گفته است که حالا می‌بینیم که نگرانی آنهایی که ایراد داشتند بی اساس نبوده است و به اصطلاح مینه های دیر عمل کننده در حرکت در آمده است. متاسفانه هنوز هم لوبی دین ستیز و دین هراس گفته است کبیری در دولان های حکومت قوی است و گاه ها موفق می شود که ذهن رهبریت کشور و تصمیم گیرندگان سیاسی را به طرف قبول چنین سنت های مشکل زا بکشاند.
آزادگان زیر پرسش آیا منصبداران کروپسیونر بازداشت می شوند نوشته است که بابا خانوف برای ما دولت و ملت نساخته است که رحم خوریم. کارهای او را هر یک افسری قطاری هم می توانست به سامان رساند و تنها پول کار کرد، دیگر کاری نکرده است. همچنین آزادگان درباره گرانی نرخ در بازارهای دوشنبه صرف نظر از پیشنهادی رئیس جمهور و شهرداری درباره ارزان کردن نرخ محصولات در این ماه نگشته است که حالا هرچند در ظاهر نرخ محصولات نظارت می شود اما در اصل هیچ گونه نظارتی تاثیررسان وجود ندارد.
هفته‌نامه ملت در مطالبی با نام بازار صابر معمار مجسمه عینی نوشته است که به تعبیر دیگر بازار صابر آیندگان را هشدار می‌دهد که اگر از ادیبان دیگر تاجیک دفتر و دیوان به یادگار مانده باشند، از استاد عینی برای خلق تاجیک در برابر دفتر و دیوان وطن و ملت به یادگار مانده است.
این بود نگاهی به مهمترین مطالب نشریه های چاپی دوشنبه.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه این نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خبرنگاری مردمی همیشه انتظاری شماست و حالا پس از این همه مواد سیاسی و اجتماعی این مده است که این بخش از برنامه را با یک پارچه ترانه به پایان بریم.
بیایه
پرچه از ترانه مستانه و صدای ما را از مجله خبری رادیوی آزادی میشنوید. تا این قسمت از برنامه نگاهی داشتیم به ملاقات سرانه روسیه، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان در سوچی روسیه، وضع فعلی مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه و نگاهی به مطالب مهمتر نشریه های تاجیکستان.
اکنون شنونده گرامی با هم نگاهی کنیم به سرقت مطالب بعدی این ساعتی برنامه.
دانشگاه را نمو دادگاه بست. پاسخی وزیر معارف تاجیکستان به نگرانی سفیران غربی.
کیمیای سروری، جلب دانشجویان با استعداد به آموزش امور رهبری.
فرهنگ آشنا، نمایش آثار نقاشان ایرانی اصل آمریکا در شهر دوشنبه.
برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 19 آگوست. مجریان برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
ظاهرا بحث میان سفیران کشورهای غربی و وزارت معارف تاجیکستان بر سر دانشکده نوآوری های فنی و ارتباطات داختر می شود، زیرا وزارت معارف به بیانیه سفیران کشورهای خارجی پاسخ داده گفته است فعالیت آن را نه وزارت بلکه دادگاه منع کرده است.
بله، اما در پاسخ وزارت معارف آمده است که حکم دادگاه در اساس دلیل های این وزارت صادر شده. افزون بر این وزارت میگوید با دلیل ها ثابت کرده است که شرایط دانشکده نوآوری های فنی و ارتباطات مطابق معیارهای مؤسسه های آموزشی عالی کشور نبوده است. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
وزارت معارف تاجیکستان در پاسخ به نگرانی های سفارتخانه های آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و دیگران در رابطه به لغو مجوز یا لیسانس فعالیت دانشگاه فناوری و ارتباطات جدید گفته است که مجوز فعالیت این دانشگاه را دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه در چارچوب قانون اساسی تاجیکستان لغو کرده است. همچنین در همین پاسخ وزیر معارف گفته شده است که این اقدام دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه با پیشنهاد وزارت معارف صورت گرفته است و وزارت معارف بر آن است که فعالیت این دانشکده با اصول و شیوه های تعلیم مکتب های عالی تاجیکستان سازگار نیست. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی در رابطه با سازگار نبودن فعالیت این دانشکده با اصول و شیوه های تعلیم مکتب های عالی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرده بود.
نسبت به دانشگاه همه قدر گپ است که قانون گذاری تمام اون چیزی که معین کرد آخر سودی کنیستانی نریشت، سودی کنیستانی، سودی اقتصادی را دستگیری کرد. وای مؤسسه خوابگاه سابق خوابگاه دانشگاه ملی است که 3 نفر فروختگی است، بعد این دست این شهروند آمریکایی بیاد زدگی است. از همه بیزنس نقص این مکتب عالی است. ما رو نمیتیم، لیکن در بسیاری از کشورها من همین مکتب خصوصی پیدا شده است. مردک یک بار کپیتال ولشت میکنه، دیگر میلیون میلیون فایده دیده گشته است. از سبب اون که مبلغای خیلی کلان با روهای گوناگون به اینجا وارد میشن، وای دانشگاه باید بسته شود. قضیه در اساس چی سود حل شده؟ اینجا این چه خیلی امبیسی نیست.
اما در نامه سفارتخانه ها عنوانی دولت تاجیکستان ارسال کرده گفته شده است که وزارت معارف درباره ناسازگاری اصول و شیوه های تعلیم این دانشکده به معیارهای تعلیم مکتب های عالی تاجیکستان دلایل کافی پیشنهاد نکرده است و سفارتخانه ها به شفافیت بررسی این قضیه در دادگاه اقتصادی شک دارند. در همین حال صدرالدین اکرموف رئیس این دانشکده گفت که ما به حکم دادگاه اقتصادی شک داریم و در این باره به دادگاه کانستیتوسیونی تاجیکستان شکایت خواهیم برد.
پاسخی وزارت معارف تاجیکستان به نگرانی سفیران کشورهای خارجی در رابطه با منع دانشکده نوآوری های فنی و ارتباطات در دوشنبه.
و بوسم در مسئله آموزش و پرورش، انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان طرحی را در همکاری با کمیسیونی آمریکایی رشد دموکراسی روی دست گرفته است که هدف آن آماده کردن جوانان دانشجو به کارهای رهبری است. همکنون سومین دوره مکتب تابستانه آماده کردن دانشجویان برای رهبری در منطقه ورزا واقع در 20 کیلومتری شمال پایتخت تاجیکستان جریان دارد که بررسی مسائل دموکراسی، انتخابات و سیستم سیاسی و حقوق تاجیکستان مورد بحث اشتراکداران این مکتب قرار دارد.
در پیوند به این موضوع همکار ما خورشیدی همدم در گفتگوی با عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان از او پرسید این سازمان چه تعداد از دانشجویان را برای اموری رهبری کشف کرده و قابلیت آنها در این زمینه تا کجا بوده است؟
میتونم که زیاد از 50% آن دانشجویان که در این مکتب فرا گرفته هستند آنها توانایی خیلی قوی دارند. این یکمین پروژه انجمن سیاست‌شناس است که با جوانان خیلی زیچ همکاری دارد و آن چیزی که جوانان خیلی شوق و مراق بسته دارند مسائل دموکراسی، مسائل سیاسی است، برای ما غیر چشم داشت بود و ما خیلی خرسند هستیم که این پروژه را عملی کرده شدیم.
تشکر عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان و برنامه آموزش جوانان دانشجو با امور سروری.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
یادآور میشیم که شما شنوندگان عزیز گفتارهای بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. اینجا یک گزارش فرهنگی. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نمایشگاهی مسئول دست رسامان و نقاشان ایرانیان مقیم آمریکا را به معرض تماشا گذاشت. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه سفر گلالمی از این نمایشگاه دیدن کرد و گزارش آماده نمود است که حالا با هم میشنویم.
وصف محبوب عنوان یک تصویر مینیاتوری یک لحظه عاشقانه است که شاعر با دیدن محبوبه الهام گرفته و چکامه می سراید. این منظره را یک رسام ایرانی تبار آمریکایی به تصویر کشیده است که در یک نمایشگاه در سفارت آمریکا گذاشته شده است. رسام ابراز شاعر عاشق را در پای دیوار منزل معشوقش با یک نفاست و صنعت بلند آفریده است که با حالی حزین و پریشان انتظار دیدن قامت موزون محبوبه اش می باشد. کنت گروس سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با سوال خبرنگاران که آیا چرا محض اثرهای رسامان ایرانی را به تاجیکستان آورده است گفت:
ما به خاطر آن اثرهای رسامان بزرگ آمریکایی تبعی ایرانی را انتخاب کرده ایم که اثرهای آنها و دایره تخیلات آنها برای مردم تاجیک نزدیک و آشنا و فهما میباشند.
جناب سفیر افزود که هدف ما از این برنامه فرهنگی که صنعت در سفارتخانه ها یا آرت نام دارد همین است که طریق صنعت مردمان دنیا را با هم قرین سازیم و فرهنگ ها را با هم آشنا. فرخ نعمت‌زاده رسامی شناخته که با هنر رسامی غرب آشنایی دارد گفت خودی او دستپرور مکتب رسامی اروپا است و چند تابلوی یا رسم های خود را به این نمایشگاه آورده است.
موضوع دوست داشته شما است مثلا ابرازی آدم
البته من خودم در ماسکا تحصیل کردم دور بودم 16 سال بودم محیط ما صفحه ما تمدنی ما آدم نباشد طبیعت همه جو تقریبا یک آدم نباشد فهمیدم نمیشد بنابراین موضوع اساسی خلق توجیه.
هنرمند دیگر که محصول کارش پسندی حاضرین در این نمایشگاه گشت عبدالرحمن نظیرمتوی زرگر بود. دستپانه، قلف گریبان، انگشتری، بازوبند، گردنبند نقرگی از انواع زرگری از نقره صاف ساخته استاد عبدالرحمن بود که در این نمایشگاه هوادار و خریداران زیادی پیدا کرد. استاد عبدالرحمن زرگر گفت محصول دسترنج او بارها در نمایشگاه های وطنی و بین المللی شرکت کرده و جای های نمایان را کسب کرده است. او نیز در روسیه تحصیل کرده و هنرش را صیقل داده است و افزود
در وقت در نمایشگاه خواندن ارنامنت و همو رسم های ملی تاجیکی را در اونجا می‌کشیدن برای مردم اروپا و این بسیار نفهمه بود. من نمیتونستم برای که من باید وظیفه اولین درجه من با درس تیار بودم بود. من مجبور شدم که ارنامید روسی رو بگیرم. از اینجا حساب در کارهای من بسیارتر همش ارنامید اروپایی روسی بسیار و خطیر ارنامید ملی آموخته شده.
برنامه صنعت در سفارتخانه ها هنوز سال 1964 به فعالیت شروع کرده فعلا به یک برنامه جهانی که هدف اصلیش معرفی بهترین نمونه های صنعت رسامی است تا امروز 3500 اثر هنرمندان آمریکایی را گرد آورده است. این اثرها در قرارگاه‌ها یا بناهای سفارتخانه‌های آمریکا در 180 کشور جهان به نمایش گذاشته می‌شوند. در محور این برنامه فرهنگی و این اثرهای رسامی، پرینسیپ‌های دموکراتی و آزادی بیان جای دارند. با گفته سازمان دهندگان این همایش، صنعت و هنر بهترین وسیله برقرار کردن مناسبت‌های حسنه با اهل فرهنگ کشورهای جهان بوده، برای رشد معارف، تجارت و دیپلماتیای مملکت‌های دنیا مساعدت می‌کند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایش آثار نقاشان ایرانی مقیم آمریکا در سفارت آمریکا در دوشنبه و از ولایت بدخشان خبر می‌رسد که وکیل مجلس این ولایت عزیز بی کمونیست حاکم شاه میرزا شاه در حالی که بر ضد او پرونده باز شده است ناپدید گشته است. میرزا جلال شاه جمال
وکیل مجلس ولایتی و مدیر شعبه مهنت مقام متنای روشان حاکم شاه میرزا شایف که به سوختکاری و جتو انتخاباتی ماه فوریه متهم شده است زیاده از یک ماه باز غیب زده است. اما از پاسخ به درخواست دوستانی بدخشان در اجلاس وکیلان خلق ولایت در مورد بی اعتبار دانستن دخل ناپذیری این وکیل معلوم گردید که حاکم شاه میرزا شایف گریزه نشده در رخصتی مهنتی قرار دارد. گفته شد که الان بنابر بدبدن وضع سلامتی وی در روسیه تبابت میگیرد و با پایان یافتن رخصتی مهنتی به کور برگشته مسئله مسئولیت وکیلی بررسی خواهد شد. پرونده جنایی نسبت رئیس کمیسی انتخاباتی جماعت دیوت روشان با عریضه داوطلب به وکیلی جماعت دیوت روشان و مدیر شعبه افز اجتماعی مقامات نویه خدا نظر نور ایوتوف باز شده است. یگانه نامزد به وکیل از عرضه انتخاباتی سنگوفق در انتخابات کمتر از 50% آواز رای دهندگان را به دست آورده شکست خویش را در خطه با عمل مغرضانه و قانون شکنی از طرف کمیسی انتخاباتی مربوط دانست. خدا نظر نور ایوتوف بیان داشت
اساساً در اون مسئله به این عریضه به پرکرتور نوی از بالای کمیس انتخاباتی جماعت روشان پیشنهاد کردم که آنها به قانون ویرانکنی رو دادند. یعنی بولتین های انتخاباتی رو نه در اوچست که انتخاباتی حساب کرده برآمدند.
با گفته مفتیس دوستانی نوی روشان سید احمد تویخانوف رئیس کمیس انتخاباتی جماعت دیوت باید جریان انتخابات رو نظارت میکرد ولی وی بیرون از دوره صلاحیتش رفتار کرده است و برگوی رایدی نه از جانب کمیسه قطعوی بلکه در کمیسه انتخاباتی جماعت دیوت شموریده شدند.
پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و حاضر تفتیش پیشکی همین پرونده جنایتی ادامه دارد. البته وی حقوق نداشت او حضور را حساب کند.
اما رئیس کمیسه انتخاباتی نوعیوی دود خود سایناکوف بر این عقیده است که نتیجه آوازدهی دیگر نشده است. اما اگر در نوی برشمردن برگوی رادی کمیس انتخاباتی جماعت دیوت غیر قانونی رفتار کرده باشد بعدن به خاطر اصلاح صف خیش کمیس انتخاباتی جماعت دیوت با قرارش انتخابات را در قطعه بیکار کرد. نیکبخت نظر خدوی و یک انتخاب کننده قطعه میگرد
نمیدونم مردم میگوین که وی آدمی او بلند است لیکن من وقتی پیش اونجا کار کردم در شعبه معارف و مدیر خوب بود آدم نغز بود.
اما ایده ساکنان قطعه رایدی سنگوفق میگویند که در قطعه خیش اقربای نامزد به وکیلی خیلی زیادند و صاحب شدن نامزد به کمتر از 50% آواز او را شب ابرانگیز میدانند و احتمال دارند که تقلب کاری با دخالت مقامات صورت گرفته است. این هم در اولی است که هر دو جانب بحث کننده خصومت شخصی داشتن نسبت به هم دیگر را رد می کنند. به گفته دوستانی در صورت لغو دخل ناپذیری و عبدالکنی و اثبات شدن گناه رئیس کمیسیه با وی محرومیت از آزادی به مدت تا 4 سال و یا جریمه به اندازه 1000 حداقل معاش تهدید می کند. در یک طرف این قضیه انتخاباتی مدیر شعبه مقامات و عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که خود را جبر دیده می شمارد و در طرف دیگر اون مدیر شعبه مقامات و عضو حزب کمونیست که نسبتش پرونده جنایی باز شده است قرار دارند. اما مسئولین هر دو حزب در نوعیه انگیزه سیاسی داشتن بحث بین سابق نامزد به وکیلی و رئیس کمیسیون انتخاباتی را رد می کنند. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، روشن.
نوپدید شدن یک وکیل مجلسی بدخشان و قضیه دادگاهی وی.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح پنجشنبه 19 آگوست سال 2010 میلادی.
پس از چند برنامه های مرا ویژه گفتارهای آینده ساز و علم و فناوری ادامه خواهند داد. با ما باشید.
سودات پسردم مردم با تماشایی روی خوب تو مردم برخیز رستم رفت